ناصر و معین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره بعد از آنی که سعادت حقیقیه نفس را بیان فرمودند که به طور خلاصه این است که نفس بعد از جدایی از بدن ارتقاء به عالم عقل، به عالم فرشتگان پیدا بکند و در جوار قرب حق تبارک و تعالی آرام بگیرد. این سعادت حقیقی است، لذت حقیقی، خوشی و راحتی اصلی اینه و این به مراتب از لذت آب و نان و ازدواج و لذت‌های محسوس مادی بالاتره و اصلاً طرف قیاس قرار نمیگیره، قابل مقایسه نیست. این بیانی بود به طور خلاصه که برای سعادت حقیقیه نفس داشتن، که این بیان را هم بعد از ذکر چهار مقدمه، البته چهار مقدمه کوتاه، افاده فرمودن. دلیلم برای این بیان خودشون ذکر کردن که چرا این لذت، این سعادت بالاتره، چون ادراکی که در اون مرتبه نفس داره از وجود خودش، از وجود مبادی عالیه یعنی فرشتگان و از وجود حق تبارک و تعالی، ادراکی که در اون مرتبه از اینها داره، این هم قوی تر است از ادراکات حسی، لذات حسی، هم اتم و اکثر است و هم الزم و اوصل است، که اینا رو بیان کردن و دیروز توضیح دادیم. عرض کردیم حالا بعد از این دلیل ایشون چهار تا مطلب رو بیان می‌فرمایند که البته سه تا مطلبش رو ما دیروز توضیح دادیم ولی به تطبیق عبارت نرسیدیم و لذا به طور گذرا مرور می‌کنیم اون سه تا مطلب رو و حالا احیانا هم اگر نکته جدیدی به ذهن رسید عرض می‌کنیم تا برسیم به اون مطلب چهارم که عنوانش رو عرض کردیم دیروز ولیکن تفصیل و توضیحش موند برای امروز. این چهار مطلب، مطلب اول همونطور که دیروز عرض کردم که البته این رو هم توجه داشته باشید به عبارت که برسیم، اون الزم بودن و اوصل بودن ادراک عقلی که ایشون بیان کردن عبارتش ناتمام گذاشته میشه و این مطلب اولی که الان عرض میکنم از چهار مطلب این میاد و باز دوباره تتمیم میشه عبارت مربوط به همون وصف سومی که در دلیل بود که الزم بودن و اوصل بودن ادراک عقلی نسبت به ذات نفس باشه. حالا مطلب اول همونطور که دیروز عرض کردم این است که نفس، البته نفس به کمال رسیده، به کمال عقلی رسیده در اینجا مراده، چون همه نفوس که به کمال عقلی نمیرسن. نفس قبل از آنی که مفارقت کلی از بدن پیدا بکنه و ارتقا به عالم عقل و فرشتگان پیدا بکند، در همین دنیا که تعلق به بدن داره، تعلق به جسم داره، حق تبارک و تعالی و تقدس مقوم وجودی اوست. قبل از آنی که نفس به عالم عقل بره و ادراک بکند وجود حق را، که در اون مرتبه هم وجود خودش رو، هم وجود مبادی عالیه فرشتگان رو و هم وجود حق تبارک و تعالی رو ادراک میکنه و مشاهده میکنه و رؤیت میکنه. البته همونطور که دیروزم عرض کردم، لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان. رؤیت رؤیت قلبی است، نه رؤیت بصری، رؤیت عقلی است. قبل از آنی که در اون مرحله، در اون عالم وجود حق تبارک و تعالی را ادراک بکند، در همین عالم که هست و تعلق به بدن داره، این خیمه وجودی نفس توسط وجود حق تبارک و تعالی سرپاست، یعنی برپادارنده این خیمه وجودی نفس در این عالم، در همین دنیا قبل از آنی که به اون عالم ارتقا پیدا بکنه و وجود حق رو ادراک بکند، این خیمه وجودی، مقوم وجودیش وجود حق تبارک و تعالی و تقدس است. و اگر کسی در همین مرحله عالم دنیا اهل مکاشفه باشه، اهل کشف و شهود باشه و بتونه به مقام خلع بدن نائل بشه، بتونه بدن خودش رو خلع کنه، انخلاع از بدن پیدا بکنه، برای نفسش پیدا بشه، یعنی بتونه این ظاهر رو، این پرده ظاهری رو کنار بزنه، یعنی بدن، همین در عین زنده بودن، یعنی به موت ارادی بتواند بمیرد، موتو قبل ان تموتو و حاسبو قبل ان تحاسبو، اگر موفق بشه که غور بکند در ذات خودش، در حقیقت خودش، در وجود خودش و بدن رو کنار بزنه، این حجاب بدن رو کنار بزنه، حجاب مادیات رو کنار بزنه، یک روشنی و یک نورانیت و یک زیبایی در ذات خودش، در وجود خودش، چون مقوم وجودی حقه، یه زیبایی مشاهده می کند که زبان یارای توصیف اون رو نداره، زبان قادر نیست که اصلا وصف بکند که این چه زیبایی رو مشاهده می کند. این مال همینه که الان هم مقوم وجودی نفس وجود حق تبارک و تعالی است. نقل می کنن از مرحوم آسد احمد کربلایی، استاد مرحوم آقای قاضی، این رو مرحوم آقای تهرانی لاله‌زاری، آست محمد حسین حسینی تهرانی لاله‌زاری، در رساله لب الالبابشون نقل فرمودن که مرحوم آست احمد کربلایی فرموده بود یه روزی در یه جایی استراحت کرده بودم و یه کسی منو بیدار کرد و گفت که اگر میخوای نور اسفهبودیه رو، که طبق اصطلاحات شیخ الاشراق یعنی همون نفس ناطقه، اگر میخوای اون رو تماشا بکنی از جات بلند شو. و چشم باز کردم، دیدم یک نور بی حد و اندازه شرق و غرب رو فرا گرفته. حالا این ادعا از ارسطو هم چنان که ایشون می‌فرمایند نقل شده که ارسطو هم فرموده که من در ذات خودم خلاصه غور کردم، تمرکز کردم، منقطع شدم از هرچه غیر از خودم هست و در ذات خودم یک روشنی، یک زیبایی، یک نورانیتی دیدم که زبان از وصف او عاجزه. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این استش که لذتی که برای نفس بعد از ارتقاء به عالم عقل از ادراک وجود خودش، وجود فرشتگان الهی، وجود حق تبارک و تعالی و تقدس حاصل میشه، این شبیه لذت و ابتهاجی است که حق تبارک و تعالی از ادراک وجود خودش داره. حق تبارک و تعالی چون وجودش جامع کمالات هست، جامع کمالات وجودات و موجودات هست، خب مبتهج به ذات خودش هست، خوشنود از ذات خودش هست، خرسند از ذات خودش هست، رضایت از ذات خودش داره. همچنین فرشتگان که حکما بهشون عقول میگن، هر کسی را اصطلاحی دادیم، هر کسی را سیرتی بنهادیم، حکما اسمش میذارن عقول، چنان که مرحوم آیت الله شعرانی فرمودن در همین شعر تجریدشون. عقول هم از ادراک وجود خودشون و وجود علتشون که حق تبارک و تعالی باشه ابتهاج دارن، شادمانن، خرسندن، خوشنودن، رضایت دارن. این لذتی هم که نفس بعد از مفارقت از بدن و انتقال به عالم عقل و عالم فرشتگان براش حاصل میشه شبیه این لذت هاست، شبیه لذتی که حق تبارک و تعالی از ادراک وجود خودش داره و ملائکه از ادراک وجود خودشون و وجود حق تبارک و تعالی. و این معنا هم روشنه که ابتهاج و لذتی که ملائکه دارن از ادراک وجود خودشون، چون وجود اونها هم جامع کمالات مادونه، چون مرتبه وجودی اونها یه مرتبه بلندی هست، یه مرتبه والایی هست نسبت به این اجسام و مادیات و موجودات این عالم، این لذتی که ملائکه از ادراک وجود خودشون دارن، از ادراکات نوری خودشون دارن که وجود سراسر نور خودشون رو و روشنی خودشون رو ادراک میکنن، این از لذتی که یک حیوان بعد از آنی که یک شکم سیری خورده و مشغول نکاح و مقاربت شده با هم نوع خودش، هم جنس خودش، خب این لذت خیلی بالاتره. اصلا لذت‌های عقلی قابل مقایسه نیست با این لذت‌های محسوس مادی. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی. سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش نشانی. تا آخر اشعاری که سعدی داره، اینم مطلب دوم که حالا در این زمینه دیروز بازه توضیحاتی هم عرض کردم. اینم مطلب دوم چون عبارتشو میخوایم تطبیق کنیم. و اما مطلب سوم، مطلب سوم این استش که ما یعنی نفس مادامی که در دنیاست و زنده هست، این لذت ادراک وجود ملائکه رو وجدان نکرده، نیافته، نچشیده، ذوق نکرده. ماها لذت ادراک وجود ملائکه و همنشینی با ملائکه رو وجدان نکردیم، نچشیدیم، نیافتیم، ذوق نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما بر حسب متابعت از قرآن اولا کلام وحی و برهان عقلی در مرتبه بعد ثانیاً، ما اعتقاد به وجود ملائکه پیدا کردیم. هم قرآن ما رو دعوت کرده به این اعتقاد، به این باور، به این ایمان. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. و همان براهین عقلی نظیر برهان امکان اشرف و براهین دیگر که در اواخر جلد هفتم که خب خیلی از آیونم تشریف داشتید بحثشو خوندیم، براهین عقلی ما رو میخواند به باور به وجود ملائکه. خب ما بر اساس قرآن و برهان اعتقاد داریم به ملائکت الله، اما اون چی که نصیب ما الان از این قصه هست یه تصوری از مفهوم فرشته و ماهیت اوست، که حالا مثلا حکما میگن عقل، بعدم عقل رو تعریف میکنن جوهرون مجردون الماده ذاتن و فعلن. تصوری که ما از ملائکه داریم در این حده، دیگه بیش از این که نیست، یعنی تصور مفهومشون و ماهیتشون. و شکی نیست، تردیدی نیست که اونی که اثر برش بار میشه وجود خارجی چیزیه، نه تصور مفهوم و ماهیتش. لذا لذت هنگامی برای نفس پیدا میشه که وجود خارجی ملائکه رو ادراک بکنه و مشاهده بکنه، البته به ادراک عقلی، به مشاهده عقلیه، نه با این چشم سر. اون وقته که لذت نصیبش میشه. لذا کسی خیال نکنه خب بس ما الان اعتقاد داریم، ایمان داریم به ملائکه، چرا لذت نمیبریم؟ خب این مثل این میمونه که ما مفهوم حلوا رو، ماهیت حلوا رو تصور بکنیم، وقت توقع داشته باشیم کاممون شیرین بشه. نه، اون اثر شیرینی مال وجود خارجی حلواست. اگر یه حلوای چربی تو خارج گیر آدم بیاد و خلاصه از نمیدونم قند و چربی و این آدم نگران نباشه، نترسه بخوره، اون وقت کامش شیرین میشه. ولی همینجور بشینی با حلوا حلوا گفتن که دهن آدم شیرین نمیشه. ای تصور کنی مفهوم حلوا رو، ماهیت حلوا. ما الان اینجوریست وضعمون. درسته ایمان داریم به ملائکه، درسته اعتقاد داریم، درسته باور داریم، عقلمون باور داره به خاطر براهین بالاتر از او، به خاطر قرآن کریم، روایات اهل بیت علیهم السلام، اما در این حال اون چی که عائد ما هست تصور از مفهوم و ماهیت اوناست که خب اثر مال وجود خارجیه، اون اثر لذت. اینم مطلب سوم بود. بله فرقی نداره. مطلب چهارم که دیروز تر شد اصل مطلب ولیکن توضیحش موند برای امروز، مطلب چهارم اینه که اگر کسی هوای همنشینی ملائکه رو داره بعد از مرگ، اگر کسی وصال اونها رو در سر میپرورونه که میخواد به اونها متصل بشه، وصال پیدا بکنه به ملائکه، این باید در همین دنیا تا زنده است یه فکری برداره. این همینجا باید وجود اونها رو ادراک بکند، یعنی علم به وجودشون پیدا بکنه، صحبت وجود ها، نه صحبت اون تصور مفهوم و ماهیتشون که در مطلب قبلی گذشت. نه، ببینید من الان اگر هوای وصل کسی را در سر می پرورانم، خب اول باید معرفت و علم به وجودش داشته باشم تا اینکه به او وصل بشم. با جهل که نمیشه، با جهل به وجود چیزی که نمیشه وصال به اون چیز محقق بشه برای آدم. اگر هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. الان باید یه پل وجودی، یه پل ادراک وجودی نسبت به ملائکه برای نفس زده بشه، یه کانال ارتباط وجودی که وجود اونها رو تا زنده هست ادراک بکنه، تا بعد از مفارقت از بدن وصال اونها محقق بشه. خب این راهکارش چیه؟ راهکار این ادراک وجودی ملائکه چیه؟ راهکارش درک کلیست، ادراک کلیات. راهکارش اینه که باید تا انسان زنده است موفق بشه به ادراک کلیات و ادراک عقلیات. ادراک کلی کار مشکلیه، این کار هر کسی نیست. ما خیال میکنیم که کلی رو ادراک میکنیم. آیت الله عظما آقای جوادی حفظه الله، از ایشون نقل شد که ایشون از علامه طباطبایی اواخر عمر سوال فرموده بودند که آیا شما به ادراک کلی موفق شدید؟ علامه فرموده بود تا حدی. این کار هر کسی نیست. ادراک کلی چرا؟ چون آخه در باب ادراک کلی 5 قوله. قول صدر المتعلهین عبارت است از رؤیت ارباب انواع عن بعد. ایشون معتقدند که ادراک کلی به رؤیت فرشتگان است، منتها عن بعد، از دور، یعنی در همین دنیا. اگر کسی در همین دنیا موفق بشه به درک کلی، درک صور عقلیه، اگر موفق بشه، این در حقیقت وجود فرشته رو به طور انداخته، یعنی وجود فرشته رو مشاهده کرده عن بعد، از دور، از همین عالم طبیعت، از همین عالم طبیعتی که هنوز نفس تعلق به بدن داره، تعلق به جسم داره و هنوز تجرد تام و کلی پیدا نکرده. این نظر صدر المتعلهین. خب این با چی حاصل میشه؟ درک کلی، درک کلی با فکر، با فکر. گردر معنی زنی بازت کنن، پر فکرت زن که شهبازت کنن. این که روایت داریم تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه داریم، ستین سنه داریم، سبعین سنه داریم، الف سنه هم داریم. این ساعت هم که در روایات نه یعنی 60 دقیقه، ساعت یعنی لحظه. یه لحظه فکر کردن، یه لحظه فکر کردن مثل فکری که حور در کربلا کرد، یه لحظه فکر کردن یا فکری که زهیر ابن قین کرد، یه لحظه فکر کردن از هزار سال عبادت برتره. این فکر از مرحوم آیت الله بهادینی هم نقل شده، شاگردانشون دوستان میگن که ایشون خیلی اهل تفکر بود، خیلی اهل تفکر بود. فکر میکنم راجع به احوال ابوذر راجع به اونم هست که بیشترین عبادت ابوذر تفکر بوده. این راهش فکره، راهش فکر تفکره. تفکر این باند فرودگاه ذهن انسان را و عقل انسان را آماده می کند برای فرود پرواز صورت عقلی و کلی از عالم قدس، چون می دونید علوم از عالم بالا افاضه می شه. مرحوم متعله سبزواری در لعالی در منظوم منطقشون در بحث قیاس که آیا صغرا و کبرا مقدمات قیاس، اینا مولد نتیجن یعنی زاینده نتیجن، که معتزله اینجور نظرشون هست، یا این که نه اصلا هیچ تأثیری در پیدایش نتیجه این مقدمات قیاس صغرا و کبرا نداره که اشاعره نظرشون هست. مرحوم حاجی می‌فرمایند والحق انفاذ من القدسی از صور، والحق انفاذ من القدس صور و انما اعداده من الفکر. تفکر این باعث میشه که ذهن آمادگی پیدا بکنه و پرورش پیدا بکنه برای این که صور عقلیه که همون کلیات باشن از مبادی قدسیه و مفارق، یعنی از ناحیه عالم تجرد عالم قدس به ذهن افاضه بشه. و اگر انسان موفق شد به درک کلی، ای در حقیقت داره رب النو رو، که رب النو ارباب انواع همون عقول ارضیه، یا اینکه حالا یه مرتبه ای عرض میکنم پایین تر، یا که حالا به اینم کار نداریم، این رب النو نه اینکه اون، آخه بعضیا خیال میکنن مثلا ارباب انواع که در فلسفه گفته میشه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، اون نیست. این ارباب انواع اون ارباب نیست که در قرآن کریم نفی میشه، یعنی فرشتگان، یعنی کارگزاران الهی، یعنی خدمتگزاران حق تبارک و تعالی، که اینها بالاخره به اذن حق تبارک و تعالی دستن در کار اداره عالم هستن، کارگزاران الهی که هر قطره باران رو یه ملکی برش موکله و میاره از طرف حق تبارک و تعالی. یعنی اینها اگر درک کلی انسان کرد، یعنی در حقیقت داره رب النور رو، یعنی فرشته رو، مثلا اگر کسی به کلی انسان، به ادراک کلی انسان نائل شد، این داره رب و نوع انسان را که یه فرشته است، که یه فرشته است بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. این داره فرشته رو که حالا در لسان شریعت، شریعت مطهره، رب و نوع انسان میشه جبرئیل علیه السلام. این در حقیقت داره او رو مشاهده میکنه، منتها ان بعدن، از دور. بعد از مرگ این بعد تبدیل میشه به قرب، تبدیل میشه به مجاورت، تبدیل میشه به وصال، تبدیل میشه به وصول. دیگه اونجا هم مشاهده ان بعدن نیست. چرا؟ چون حجاب بدن رفته کنار دیگه. این حجاب بدن که هی نفس رو به طرف خودش میکشید، این آهن ربا که هی نفس مشغول این میشد، هی توجهش از اون طرف قطع میشد و منعطف میشد، متوجه میشد به این سمت و سو. این حجاب بدن، این تخت بند بدن، چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس کنون که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. خب بستنش به این تخته بدن نفسو، این حجاب و مانع برطرف میشه، لذا قربم بعدم تبدیل میشه به قرب، تبدیل میشه به مجاورت، تبدیل میشه به وصال و وصول، به هم نشینی. یعنی دیگه رؤیت فرشته و رب النوع دیگه ان قربن هست، نه ان بعدن. چرا؟ چون این حجاب بدن، این مانع بدن که هی نفسو میکشید پایین، که هی نفسو میکشید پایین. جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها، هی نفسو میکشه پایین. این مانع دیگه برطرف میشه. پس بنابراین هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. این مطلب چهارمه، همینی که از دنیا مزرعه الاخره. اینه که حکما کرارن، شاید چند بار این جمله در همین جلد نهم پارسال گذشت و الان هم تکرار میشه، اینه که حکما فرمودن المعرفت و بذر المشاهده، یعنی آشنایی اینجا به وجود ملائکه این بذر و دانه و تخم مشاهده و وصال به اونهاست بعد از مرگ. این تخم اینجا باید کاشته بشه، از دنیا مزرعه الاخره، اینجا باید کشم بشه، کشت بشه، اونجا بهره برداری بشه. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. خب اینم مطلب چهارم. حالا پیرو این مطلب چهارم، ایشون یه نتیجه میگیرن و بعد ادامه میدن پیرو همین مطلب چهارم. ببینید، پس بنابراین داستان عقول، داستان عقلیات، داستان صور عقلیه چنین داستانی است که مجرد معرفت وجودی اونا در دنیا منشأ وصول و وصال به اونا میشه در آخرت. داستان عقول چنین، داستان عقلیات، داستان صور عقلیه چنین، مجرد ادراک، مجرد معرفت، معرفت به وجود اونها، علم به وجود اونها، منشأ وصال و وصول به اونها میشه. برخلاف حسیات، برخلاف محسوسات. ببینید در دنیا اینجوری نیست که مجرد تصور محسوسی منجر بشه به احساس اون محسوس. در دنیا اینجوری نیست یا در دنیا اینجوری نیست. بله در آخرت انشالله با محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت انشالله راهمون بدن به بهشت، اگه آدم خوبی باشیم بریم بهشت، قرآن کریم میفرماد قطوفها دانیه، اونجا دیگه زحمتی که نمیدونم حالا یه میوهی میخوای پاشی، نمیدونم حالشو داشته باشی بری نمیدونم بچینی یا بخری، اینا نیست، قطوفها دانیه. اونجا مثل دنیا نیست، یه حساب دیگه ای داره. اونجا مجرد تصور منشأ وصول نسبت به در صحبت ما الان در معاد روحانی و سعادت عقلی است، میخوام عرض کنم در سعادت حسی اخروی معاد جسمانی هم همینطوره. اما در دنیا تصوری محسوس منشأ نمیشه برای احساس اون محسوس. من الان مثلا تصور میکنم، قدیما و اوائلی که ما طلبه بودیم یه چلو کبابی معروفی بود اول چهار مردون، توکل، خیلی اهل توکل بودن، خیلی تعریف میکردن، آره خیلی هم همیشه قلقله بود، آره شلوغ، طلبه ها بیشتر اونجا میرفتن. حالا طلبه، حالا بنده خدا مثلا سر ما شهریه گرفته، حالا یه مقدار بالاخره پولی دستش آمده، حالا این تصور میکنه، ادراک میکنه که خلاصه اهل توکل باشه. خب این منجر میشه به این که اون مثلا قضا رو بخوره و موفق بشه بخوره؟ نه، شاید یه مانعی عرض میکنم، یه مزاحمی سر راه پیدا شد و حائل شد بین این و اون چه که این تصور کرده و ادراک کرده. این عالم اینجوریست، یعنی عالم حسیات، عالم محسوسات، عالم طبیعت یه چنین عالمیه. اینجوری نیست که مجرد ادراک منشأ حضور و منشأ وصول و اینها بشه. بعد ایشون سر این رو میگن که چرا عالم طبیعت، عالم دنیا اینجوریه، که حالا من برای که باز از عبارت نمونیم این مقدار عبارت رو تطبیق بکنم تا بعدا. خب ایشون فرمودن که و اما انها الزم للذات، این که لذات عقلی، همون ادراکات عقلی، اینا الزم و اوصلن نسبت به ذات نفس، فان این که عبارت رو میخونم به خاطر که این مطلب در عبارت ناتمام میمونه و بعداً باز یه تکیش میاد دارم میخونم، فان الصور العقلیه اذا اغلها العقل يستكمل بها و يسير ذاته ذاتها كما علمت. تا اینجا دیروز خوندیم، چون صور عقلیه رو که مدرکات عقلیه رو که عقل ادراک میکنه استکمال پیدا میکنه با اونها و ذاتش عین ذات اونها میشه، وجودش عین وجود اونها میشه، کما علمت در اتحاد عاقل و مرد. یعنی همین ادراکات عقلی وجود نفس رو، ساختار وجودی نفس رو تشکیل میدن بنابر اتحاد عاقل و مرد، ذات نفس رو همین صور عقلیه هستن که تشکیل میدن. خب نه، اون نسبت به رؤیت اربابن، اون رؤیت، اون یه مطلب دیگری است. خب حالا ببینید این هنوز تمام نشده، یعنی باز در سه سطر بعد فوصول و سبب الالتزاز ادامه پیدا میکنه همین مطلب. خب حالا در همین بین مطلب اول از این چهار مطلبی که امروزم تکرار کردیم بیان میشه و اون اینه، بل کان بعضها قبل ان یقع الشعور بهی مقوما لذات العقل و کان غافلا عنه لاشتغاله بغیره. بعض از این عقلیات که وجود حق تبارک و تعالی باشه، قبل از آنی که بعد از مرگ، بعد از مفارقت نفس از بدن، شعور و ادراک نسبت به او صورت بگیره، چون گفتیم نفس سعادت حقیقی پیدا میکنه میره به عالم عقل، یکی از چیزایی که ادراک میکنه وجود حقه. قبل از اون یعنی در همین دنیا، بعض عقلیات که وجود حق باشه در همین دنیا مقومن لذات العقل، مقوم وجود عقل و نفس هستن. منتها نفس بیچاره بیخبره، غافله، و کان غافلن، اما این عقل و نفس ما غافلن عنه، از این بعض، از این مقوم وجودی غفلت داره. چرا؟ لاشتغالهی به غیره، چون مشغول بدن و اشتغالات مادی است، غفلت داره، بیخبره. فعز از تشعره و تنبه، اگر آگاه بشه و بیدار بشه، حالا یا به موت طبیعی که بره به عالم عقل، البته نفوسی که به کمال عقلی میرسن، یا به موت ارادی مثل ادعایی که ارسطو کرده، اگر به این معنا یعنی به این مقوم وجودی متوجه بشه، یرا ذالک البهاء والجمال فی ذاته، همون بها و جمالی که بعد از ارتقاء به عالم عقل در سعادت عقلی مشاهده میکنه، همون رو در وجود خودش الان مشاهده خواهد کرد. فسار مبتهجن به ذاتهی قایت البهجه، یک شادمانی پیدا میکنه که قابل وصف نیست. کما قال معلم الاوائل، اوائل یعنی حکما، معلم اوائل یعنی ارسطو، ایشون گفته فسرت و داخلا فی ذاتی، من در خودم غور کردم. ما همش مشغول بیرونیم، تنها چیزی که ما مشغولش نیستیم خودمونیم، همش مشغول این و اونی، مشغول خودمون نیست. فسرت و داخلا فی ذاتی، در خودم مشغول شدم. فسرت و داخلا فی ذاتی، اینم که در روایت داره توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که مشغول خودشه، مشغول واکاوی خودش، مشغول پاکسازی خودش. فسرت و داخلا فی ذاتی، من در وجود خودم غور کردم، خارجا عن سایر الاشیاء، از هر چه غیر خودم بود فارغ شدم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، فعرا باید باشه ظاهرا، البته تصحیح نکردیم نشده، ولی باید فعرا باشه، فعرا فی ذاتی. البته حالا نه اینکه نشه معنا کرد که مثلا فعدی فی ذاتی هم مثلا میشه نه، حالا ولی ظاهرا فعراست. فعرا فی ذاتی من الحسن والبها والسنا ما تکل الالسن عن وصفه، در وجود خودم چنان زیبایی و روشنی و نور مشاهده کردم که زبانها از وصفش وامیمونه و عاجزه، وامونده است. خب ببینید دوباره رفت این حالا مطلب اول بود که تمام شد، دوباره رفت سر همون وصف سومی که در دلیل بیان میکرد که چرا ادراک عقلی الزم و اوصل به ذات نفس، نتیجه اونه. فوصول و سبب الالتزاز الهاز المستلز العقلی اشد و اوغلو، پس رسیدن سبب التزاز که ادراک عقلی باشه به این مستلز عقلی که ذات نفس باشه، که از خودش لذت میبره و از ادراک فرشتگان و وجود عقل در همون مرتبه سعادت عقلیه و حقیقیه، وصول سبب التزاز به این نفس، ذات نفس که از خودش لذت میبره، شدیدتره و داخلتره، چون ادراک عقلی با ذات او متحد میشه. از لا اوصل الی شی من ذاتهی الی ذاتی، چون هیچی وصلتر نیست به ذات چیزی از ذات خودش. خب این تمام شد. از اینجا مطلب دوم از اون چهار مطلب، و هاذه اللذت شبیهتون بالبهجت التی للمبدأ الاول بذاته و بلذات المقربین بذواتهم و ذات مبدأهم. این لذتی که نفس در مرتبه سعادت حقیقیه و عقلیه پیدا میکنه از ادراک وجود خودش و وجود فرشتگان و وجود حق، شبیه به بهجت و ابتهاجی است که خداوند از ادراک ذات خودش داره که مبتهج به ذات خودش است، چون اونم جامع کماله دیگه. و شبیه است به لذت ملائکه که قرب حق دارن از ذات خودشون و از ذات مبدعشون که واجب باشه علتشون، اونها لذت میبرن. این شبیه به اونه. و معلوم ان لذت الملائکه روحانیین به ادراکاتهم النوریه فوق لذت الحمار به ادراک صورت الجماع والقزیم. و مسلم است که لذت ملائکه مجرد با ادراکات وجودی که دارن از وجود خودشون و وجود حق بالاتر است از لذتی که حیوان از ادراک صورت جماع نکاح و قزیم یعنی جو شعیر و دابه، از لذت‌های حسی مادی که حیوان ازش برخوردار و بهره‌منده بالاتر. ملائکه، ملائکت روحانیه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم، و نحن لا نشتهی تلک اللذات ما دمنا متعلقین به هذه الابدان بلوجدان. این بلوجدان متعلق به لا نشتهی. ما این اشتهای این لذات رو ما نداریم مادامی که زنده هستیم و نفوسمون متعلق به ابدانه، بلوجدان. یعنی ما لذت ادراک وجود ملائکه رو وجدان نکردیم، نمی کنیم تا زنده ایم. بل نعلم ها من جهت الاستدلال و البرهان. ما تصدیق می کنیم وجود ملائکه رو از راه برهان و قرآن بالاتر. چرا؟ از لا نتصور من ذوات المعشوقات العقلیه الا به حسب مفهومات کلیت ذهنیت صادقت علیها. این از تعلیل است برای همون نحن لا نشته. چرا ما وجدان نکردیم نمی کنیم؟ چون ما تصور نمی کنیم از وجودات معشوقات عقلی مگر به واسطه یه مفاهیم کلی ذهنی، یه ماهیاتی که ماهیت مفهوم کلیه که صدق میکنه بر اونها، مثل مفهوم عقل، مثلا مفهوم عقل که تعریف میکنن در حکمت. و مفهوم الشیء و ماهیته و معناه غیر حقیقت وجوده و هویته العینیه. خب مفهوم چیزی، ماهیت و معنای چیزی غیر از وجود خارجی اون چیزه و هویت عینی او، خارجی او، لذا این اثر لذت هم نداره. فإن مفهوم الحلاوت لیس حلوان. هیچ وقت مفهوم یه چیزی فرد و مصداق اون چیز نیست، فرد و مصداق خارجی که اثر برش بار میشه. و مفهوم فإن، به خاطری که مفهوم شیرینی این مصداق خارجی شیرینی نیست که اثر برش مترتب بشه، اثر نداره. البته وجود ذهنی اثر مخصوص خودش رو داره، ولی اون اثر وجود خارجی برش مترتب نمیشه. و ماهیت السلطنه لیس سلطانه. تصور مفهوم سلطنت که آدم رو سلطان نمیکنه در خارج. حالا هزار یک کسی خودش رو تو فکر خودش رئیس بدونه، وقتی هیچ کی تحویلش نگیره در خارج، حالا این شب تا صبح، صبح تا شب خودش رو رئیس بدونه. اونی که اثر برش باره وجود خارجیشه. الا ان البرهان والعقل يدعوان الى وجود المستلذات العقليه. بله، برهان، عقل، قرآن که بالاتر از ایناست، اینا دعوت میکنن ما رو، میخوانن که بله این موجودات عقلی که مبتهج به خودشون هم هستن، از خودشون لذت میبرن، اینا هستن و ما هم باور داریم، ایمان داریم، یه تصوری هم از مفهوم ماهیتشون داریم. خب اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم، و معرفت العقلیات فی النشأت الاولى منشأ الحضور فی العقبا. این معرفت عقلیات یعنی ادراک وجود اونها، نه این مفهوم ماهیتشون که گفتیم، همونی که ما اعتقاد داریم بهش اونو بتونیم درک کنیم. معرفت وجود عقلیات، ملائکه، عقول در دنیا، این منشأ میشه برای ادراک حضوری اونها در عقبا، برای وصول به اونها، لقاء اونها، همنشینی با اونها در آخرت. چرا؟ لذا اینجا باید یه فکری برداریم، یه پلی، کانالی بزنیم که وجودشون رو ادراک کنیم. کانالش هم با ادراک کلیست. لما مر ان المعرفت بذر المشاهده، در همین جلد گذشته که معرفت در دنیا، علم، این علم، این بذر مشاهده در عقباز، علم حضوری در اونجا. چرا؟ توضیح این المعرفت و بذر المشاهده. و ذالک لان الحجاب بیننا و بین العقلیات اما عدم التفتن لها و هو الجهل. به خاطری که حجاب بین ما، پرده آویخته شده بین ما و ملائکه عقول، دو چیزه، یا عدم شناخت اونهاست یعنی جهل. خب کسی جهل داشته باشه که دیگه به چی میخواد واصل بشه، به چی میخواد وصول پیدا بکنه؟ خب پس باید جهل رو زد کنار، یعنی باید معرفت به وجود اونها پیدا کنه. و اما الاشتغال به غیر کالبدن و المواد دلحسیه و قواه المنتبعه، یام این که نه در همین دنیا کسی ادراک کرده، معرفت به وجود اونها پیدا کرده از راه ادراک کلیات، اما باز واصل به اونها نشده، حضور اونها رو، محضر اونها رو درک نکرده، وصل نشده به اونها. چرا؟ به خاطر اشتغال به غیر اونها، چون هی از طرف بدن پایین کشیده میشه، مثل بدن و عرض میکنم مواد مادیات و محسوسات و مواد حسیه و قوای منطبعه و مادی و بدنی نفس. اینا خلاصه اشتغال به بدن و مادیات. خب راهش که اگر بخوای وصال محقق بشه اینه، فن نفسو با انمای حصر، فن نفسو انما تتوسل الیها، یعنی نتیجه حال این نفس، یگان راه وصالش به عقلیات و ملائکه، وصالش در عقبا ها، یگان راهش تا زنده است اینه، باکتساب العلم به حقایق ها، حقایق یعنی وجودات، باید در همین دنیا علم به وجود اونا پیدا بکنه. چجوری؟ راهکارش اینه، حتی تسیر قوت و حل عقلیت و چرا؟ مروماجی هم در حاشیه دارن، چون این علم به حقایق اونا که همون ادراک کلیات باشه، در حقیقت مشاهده اوناست عن بعده، یعنی از همین دور، از همین دنیا. حتی تسیر قوت و العقلیت و مستعدتن به تب تهیعن قریبن لقبول صور العقلیه من المبدع المفارق. راهکارش اینه، راهکار اکتساب علم به وجودات اونا، راهکارش اینه که با تفکر، با تفکر زیاد، با تفکر، این قوه عقل نفس طبعش، وجودش آمادگی پیدا بکنه، اونم آمادگی قریب، مثل باند فرودگار که چطور آماده میکنن، مجهز میکنن برای فرود یه پرواز. این خلاصه با تفکر آماده بشه، این قوه عقل، ذهن انسان آماده چی؟ آماده فرود و قبول پرواز صور عقلیه، عقلیات که همون کلیات باشه، از مبدأ مفارق، از موجود قدسی، از عالم بالا. اگر موفق شد به این درک کلی که صورت کلی از بالا براش نازل شد بر اثر تفکر زیاد، تفکر اون وقته که داره فرشته ها در همین دنیا داره مشاهده میکنه. خب فاذا زال المانع الخارجی بالموت، مانع خارجی وصول به ملائکه و وصال ملائکه که همین بدن و مادیاته، این وقتی با مرگ از بین رفت، مانع برداشته شد، اون مشاهده عن بعدن میشه عن قربن، بعد تبدیل میشه به قرب. چرا؟ فاذا زال المانع الخارجی بالموت، این اس تحلیل برای مانع. چرا میگیم مانع خارجی بدن و مادیات؟ این تحلیل برای زوال مانع، که چرا میگیم مانع؟ از لیس بعد المفارقت عن البدن لصاحب المعرفه اعراض عن تلک الجهه الى جانب البدن و شواغلی، چون دیگه بعد از مرگ برای کسی که معرفت به وجود ملائکه پیدا کرده از راه ادراک کلیات، دیگه اعراضی از اون جانب که همون جانب عقول باشه نسبت به جانب بدن و شواغل بدن و چیزایی که بدن رو مشغول میکنه، مادیات نیست. وقت نتیجه این میشه فیکون و مجرد المعرفت باللذیذ العقلی سبب الوصول الیه والالتزاز بهی عند رفع المانع و هو الاشتغال بالبدن و قد انقطع بالموت. پس صرف معرفت به وجود ملائکه در دنیا، لذیذ عقلی همون اوغو، این منشأ میشه برای وصول به اونها، هیچ دیگه نمیخواد. و لذت بردن از اونها کی؟ هنگامی که مانع بدن و مادیات برطرف بشه، اشتغال مانع یعنی اشتغال به بدن که با موت از بین رفته. و هازا بخلاف شعور بالمحسوسات اللذیذه، این معرفت لذیذ عقلی برخلاف تصور محسوسات لذیذ مادی است که تصور اونها منشأ، عرض میکنم، حضور اونها نمیشه و احساس اونها نمیشه. فانه غیر کاف للوصول الیها والاحساس بها، شعور تصور محسوسات کافی نیست برای رسیدن به محسوسات و احساس محسوسات. چرا؟ لامکان الحجب الجسمانیه بین الحواس و محسوسات اللذیذه، چون ممکنه یک جسمی بیاد مانع بشه و حاجب بشه بین حس انسان و اون محسوس لذیذی که تصورش کرده و در پیش هست. این و سبب و فیهه، حالا راز این که در طبیعت و دنیا تصور محسوس صرفش منشأ نمیشه برای احساس اون محسوس، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.